مقاومت. ما
بله بله
در
بله بله
بحث بله. ملت‌های جهان اول باید نشون بدیم که ما با شما یک نقطه مشترک داریم که بعد بیایم گفتمان
کامل
اسلام رو کامل. گفتمان تشیع رو حیات من نزل رو اینا رو بیان بکنیم. ما باید نشون بدیم که در بحث مقابله با ظلم ما در کنار شما هستیم.
بله.
وقتی که این اتفاق افتاده تا حدودی در پسا جنگ 40 روزه، وقتی که این اتفاق بیفته شما مسیرت بازتر خواهد شد، یعنی رایزنهای فرهنگی که ما میفرستیم. مهمترین نکته اینه که ما باید کسی رو به عنوان رایزن فرهنگی یا حتی سفیر ما بفرستیم که برحال همه عزیزان ما هستن، اما اندیشه انقلاب اسلامی رو حداقل بتونن که خوب اونجا بیان.
آقا جان سخن از زبان ما میگویی، واقعا این نقد وارده ها، با تمام احترام قطعا قدردانی، چون هر عزیزی که نماینده کشورمون در هر جای این جهان اسیریه در نهایت دلداده این سرزمین و دلسوز اونه، اما عدم همین توجه به این دست از شناخت هاست که گاه به جای اینکه خروجی خروجی مفیدی باشه، شاید متأسفانه نمیگم خروجی منفی خواهد بود الزاماً نه، ولی شاید ما کمتر خروجی مطلوبی رو میتونیم دریابیم. دقیقاً
من اینجا از شما اجازه میخوام یک مثال دقیق هم بزنم، البته اسم سفارتخونه رو نمیارم، اینو با اطلاع عرض میکنم. در یکی از سفارتخونه های ما در کشورهای آمریکای جنوبی عزیزان ما اومده بودن و نهج البلاغه رو به زبان اسپانیایی ترجمه کرده بودن و داده بودن به مردم.
بله.
خب در وهله اول اصلا مخاطب نمیدونه که این داره راجع به چه چیزی صحبت میکنه، یعنی شما باید یک مسیری رو برید جلو، حضرت علی علیه السلام رو معرفی بکنید.
درود.
اون دال مرکزی که چرا علی علیه السلام برای ما مقدس هست، به خاطر اینکه مقابل ظلم ایستاد. علی علیه السلام به خاطر عدالت به شهادت رسید. بعد که زمین سازی کردین، حالا شما بیا برو نهج البلاغه هم بده. بنده میگم که کار بسیار خوبی هم شد، قطعا ما باید به این سمت بریم و آرمان ما هدف ما اینه، اما زمین سازی مهمه. شما باید رایزنهای فرهنگی، سفرای فرهنگی، اساتید دانشگاه، شما همین مسئله زن در ایران رو ببینید، چقدر غربی ها علیه ما حجمه ایجاد کردن، چقدر علیه ما پروپاگاندا ایجاد کردن.
بله،
اما همین
بله.
زنان بودن که وقتی که ترامپ میخواست و میخواست که کشور ما رو بمبارون بکنه، میخواست که زیرساخت های ما رو بمبارون بکنه، یک زنجیره انسانی تشکیل دادن و این در تمام جهان میتونم بگم که وایرال شد و بازتاب پیدا کرد. پس ما مسئله ای که امروز داریم، من در پایان همیشه اینو عرض میکنم، ما در حکومت قاجاریه ناصرالدین شاه یک سفیری داشتیم، مستشار دوله، فرستاد فرنگ. وقتی که برگشت گفت آقا این چند سال شما دیپلمات ما بودی، سفیر ما بودی، چه چیزی رو مشکل کشور ایران میدونی؟ در زمان قاجار عرض میکنم. گفت یک کلمه قانون، و یک کتابی نوشت تحت عنوان یک کلمه قانون، همچنان هم هست.
بله.
و مستشار دوله به خاطر نقدی که کرد گفت آقا کشور ما قانون نداره، حکومت حکومت استبدادیه، ایشون رو به زندان انداختن. امروز با تمام اتفاقات مثبتی که داخل کشور ما رخ داده، به اعتقاد بنده ما مشکلمون یک کلمه است، شناخت. ما چه در حوزه غرب، جهان غرب، و چه در حوزه خودمون، بسیار بیشتر از این باید اشراف داشته باشیم رو موضوعات. ما یک کشور مبتنی بر ایدئولوژی و مبتنی بر یک گفتمان
بله.
هستیم. ما یک کشوری مثل کشور سوئد در حوزه اسکاندیناوی نیستیم که بریم بر اساس حالا حقوق بین الملل یا اون حقوق بشری که اعلامیه حقوق بشر بیایم و صحبت بکنیم، بگیم خب اون مبنای ما باشه. یکی از انتقادهایی که حتی من توصیه میکنم به همه عزیزانمون که این کتاب لیبرالیسم و نقدهای وارد بر اون رو بخونن که فوکویاما نوشته، اونجا یک جمله خیلی دقیقی داره، میگه یکی از اشکالات حکومت‌های غربی اینه که فرهنگ مردم خاورمیانه رو نمیشناسن و میخوان اون نظم، حالا در حوزه فمینیستی صحبت میکنه، نظم فمینیستی و ارزش‌های فمینیستی غربی رو بیارن توی خاورمیانه، در صورتی که در افغانستان شما نمیتونی بری پوشش یک خانم رو تغییر بدید. ببینید نکته مهم اینجاست، ما یک گفتمان داریم، حکومت ما، دولت ما گفتمان داره و این گفتمان بنا به هر دلیلی شهید دادیم، خون دادیم بابتش، جنگیدیم، امروز جهان آماده شنیدنش هست. ما این فرصت رو نباید دست بدیم.
تحقیق همین گونه است. من اگه بخوام یک تیتر یا بهتر بگویم، حتی خلاصه تر، یک کلید واژه از فهم شما در بیارم، فارغ از اون یک کلمه که فرمودید، ارجاع میدم به فصل مهمی از تأکیدات و منویات امام شهیدمون که در قالب جنگ روایت ها بر لزوم تحقق و توجه به جنگ شناختی رهبر عظیم الشان قائد شهیدمون تأکید داشتن. و جالب، هر زمانی این رو به تحقیق دوستان عزیز عنوان میکنم، هر زمانی که امام شهید ما درباره جنگ شناختی صحبت کردن، اولین مؤلفه رو گفتگو و ایجاد گفتمانسازی در ساحت فضای بین‌الملل از کشورهای محور مقاومت با توجه به مؤلفه مورد روایت تا تمام جهان که آن نگاه شکلگیری یا بهتر بگم موتور پیشران حرکت انقلابی ما که دفاع از مظلوم و ایستادن در برابر ظالم در هر کجای این جهان بود برش تأکید داشتن. جناب دکتر پیمان صالحی بزرگوار، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و البته در حوزه مبانی سیاسی، که در برنامه امروز فرهنگسرای گفتگو با رویکرد مفهوم گفتگو و تعامل سازنده با جهان شرف حضور داشتن، یک جهان سپاسگزارم. این برنامه حاصل تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، تهیه‌کننده محترم برنامه خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب صدا بردارم سرکار خانم ایسازاده، و من کمترین امین خرمی بود. تا فصل روایت گفتار و شنیدار دیگر در فرهنگ سرای گفتگو به شبکه رادیوی گفتگو، شما عزیزان را به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برای ایران فرصتیه تا با همدیگه به مسائل مربوط به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف از دید سواد رسانه‌ای بپردازیم. چرا بیشتر ما هنگام مسواک زدن شیر آب رو باز می‌ذاریم و آب هدر میره؟ رسانه چرا این عادت ساده رو به ما آموزش نمیده؟ پاسخ هوش مصنوعی این بوده
هنگام مسواک زدن در هر دقیقه حدود 5 تا 10 لیتر آب هدر می رود. با بستن شیر می توان این مقدار را صفر کرد. متاسفانه رسانه های عمومی به این موضوع به اندازه کافی نمی پردازند و بسیاری از مردم از حجم هدرفت بی خبرند.
هوش مصنوعی آمار داد اما علت اصلی رو نگفت. رسانه ها به جای آموزش عادت های کوچک روی بحران های بزرگ متمرکز میشن، در حالی که اگر هر ایرانی روزی 2 دقیقه مسواک بزنه و شیر رو ببنده، ماهانه 300 لیتر آب صرفه‌جویی می‌کنه. در کشورهای کم آب مثل استرالیا، تبلیغات تلویزیونی ساده‌ترین عادت‌ها رو آموزش می‌دن. در ایران متأسفانه چنین برنامه‌هایی کم داریم. پاسخ درست اینه که از همین امروز شروع کنیم و بعد از مسواک زدن شیر رو ببندیم. این کار رو به فرزندانمون هم یاد بدیم. قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. پیام امروز یه قانون ساده است. مسواک بزن، شیر رو ببند. این یه عادته مثل بستن کمربند ایمنی. اگه از همین امروز شروع کنیم، تا 30 روز دیگه برامون عادی میشه. برای ایران به اندازه مصرف کنیم.
صدای بارون دقیقه های بیجون بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون آهای صدای دریا دلای سرد و تنها بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا با تو رو براهم بعد تو نگاهم مریض عشق منی برگرد نزا دیگه هم بریز حتی با همین در دیوونه گیام کم نمیشه دیوونه ی شبگر بیا دیگه واسه همیشه آه 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 منم و این حالت دلگیر حواس خاطر ساز کجایی که کشت دلم و خاطرها چیزی نگو همه چی رو میشنبم از جفت چشا چیزی نپرس دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات آهای صدای بارون دقیقه های بیجون بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون آهای صدای دریا دلای سرد و تنها بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا با تو رو براهم بعد تو نگاهم مریض عشق منی برگرد نزا دیگه عشقام برید حتی با همین درد دیوونه گیام کم نمیشه دیوونه ی شبگر بیا دیگه واسه همیشه
با اعلام ساعت 17 و 15 دقیقه دعوت میکنم همچنان همراه رادیو گفتگو روی موج گفتگو باقی بمونید. پس از آسیب دیدگی برخی تأسیسات هسته‌ای کشورمون در جریان حملات دشمن امریکایی صهیونیستی، موضوع نحوه تعامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بار دیگه به یکی از محورهای مهم دیپلماتیک تبدیل شده. در شرایطی که کشورمون بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی و پیامدهای ناشی از هدف قرار گرفتن مراکز هسته‌ای تأکید داره، مدیر کل آژانس مدعی تداوم روند نظارت و دسترسی بازرسان شده. بله، همونطور که گفتم قرار هست در مورد مخالفت ایران با بازدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده صحبت بکنم با سرکار خانم دکتر سمیرا دردشتی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل که پشت خط ارتباطی برنامه روی موج گفتگو هستند. خانم دکتر دردشتی سلام بر شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید به روی موج گفتگو.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشید. خانم دردشتی، مخالفت کشورمون با بازدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات آسیب دیده از منظر شما و از نظر حقوقی بر چه مبنای استواره و چه تفاوتی بین بازرسی‌های معمول پادمانی و بازدید از مراکز آسیب دیده وجود داره؟
لازمه که من برای حالا قبل از اینکه وارد این بحث حقوقی و سیاسی این موضوع بشم به یک چند نکته ای اشاره کنم که باعث شده ما الان در این لحظه با آژانس قرار بگیریم.
بله.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یه سال 1957 تأسیس میشه ایران، حالا قبل از انقلاب. دو سال بعد از تأسیس این آژانس بهش میپیونده و ما به عنوان یکی از اولین کشورهای جهان که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوسته تو سال 1968 NPT میپیوندیم. بنابراین ما تا مدت ها یک رابطه معمول و مشخص با آژانس رو سپری می کردیم تا میرسه به دو دهه اخیر که رابطه ما با آژانس با چالش های بسیار زیادی مواجه می شد. اصولا گزارش هایی که آژانس به لحاظ فنی برای ما رد می کرده وارد شورای حکام شده و بعد وارد شورای امنیتی شده و تبدیل می شده به تحریم های اقتصادی که به صورت دوره هست بر کشور ما داره، بیش از دوره هست که بر کشور ما تحمیل می شه. پس بنابراین این فرایند برای ما بیش از یک همکاری بین المللیه، یعنی ما که این فرایند به طور مداوم متضرر هم شدیم. یک چیزی که باعث میشه این اتفاق بیفته اینه که تضاد اون منطقه فعالیت ایران با فعالیت ایران در حوزه حالا انرژی هسته‌ای که تبدیل شده به یک فرایند کاملا امنیتی و متواضع که دنبال راستی آزمایی و حالا شفافیت هست. وقتی که یک سازمانی دنبال شفافیت هست قاعدتا با اون سطح‌های امنیتی نمیتونه کارش رو انجام بده و از طرف دیگه ایران هم نمیتونه سطح‌های امنیتی رو پایین تر از چیزی که هست بیاره با توجه به تجربه تاریخی که سپری کرده. اوج فعالیت ما با آژانس حالا همین دو دهه اخیر در زمان برجام بود که ما حتی یک سری تعهدات فراپادمانی رو هم پذیرفته بودیم و آژانس میتونست بازرسانش رو حالا به صورت مستمر در حالا سایت های هسته ایران بیاره و کنترل ها و نظارت های بسیار شدید رو اعمال میکرد و حتی گزارش هایی که خود آژانس از ایران حالا ارسال میکرد و بازرسان آژانس میدادن ناشی از یک همکاری، یعنی حاشیه از یک همکاری بسیار نزدیک بین آژانس و ایران بود و تقریبا به نظر میرسید که فرآیند خوبی رو داره سپری میکنه تا اینکه آمریکا تو سال 2018 از برجام خارج میشه و خب ایران دیگه اون تعهدات پادمان رو قاعدتا خودش رو ملزم نمیدونه که انجام بده. یعنی ما دیگه از این پس فقط که ملزم هستیم که تعهدات پادمانی، یعنی اون که برای حالا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست رو با آژانس داشته باشیم که یک سری بازدیدهای نرمال و بازدیدهای معمولی بوده که انجام هم میشده. حالا به طور کلی به نظر میسته که غیر از این موارد، این که خود رافائل گروسی هم که نقشی داشته در این فرایند هم مهم هست، یعنی ایران معتقده که دبیرکل سازمان انرژی اتمی داره یک نقش سیاسی بازی میکنه در این فرایند. و خب ایشون یک شخصیه که حالا نسبت به یوکی آمانو آدم جنجالی تریه، آدم رسانه‌ای تریه و تلاش میکنه که نقش سیاسی بیشتری رو ایفا کنه، در حالی که آمانو بیشتر نقش فنی داشت و حالا توی گزارشاتش هم بیشتر گزارشاتی رو میداد که جنبه فنی داشت. البته که به شخص گروسی مربوط نمیشه اختلافات ما با آژانس، ولی به نظر میسه که این نقش آفرینی حالا مدیر کل هم بی تاثیر نیستش. و در نهایت هم میگه یه حمله ای الان به تاسیسات هسته ای ایران اتفاق افتاده و اون حمله باعث شده که ایران در شرایط خاصی قرار بگیره، شرایطی نیست که حالا به طور معمول کشورها داشته باشن. و این سطح همکاری ایران و آژانس رو به حالت یک تعلیقی در آورد. به نظر میرسه که ما همچنان با آژانس دچار این فرآیند هستیم، یعنی ایران داره به سطح امنیتی خودش در چنین شرایطی فکر میکنه، به حاکمیت ملی فکر میکنه و از طرف دیگه آژانس خواستار حالا فرآیندهای فنی و راست آزمایش هست که در نهایت برای ایران این مفاجأه شده که این فرآیندهای فنی به یه سری فرآیندهای سیاسی منجر میشه.
خانم دکتر، این اختلاف بین تهران و آژانس به نظرتون چه تأثیری بر فضای دیپلماتیک و مذاکرات احتمالی و تلاش برخی از طرف‌ها برای استفاده از پرونده هسته‌ای به عنوان ابزار فشار سیاسی میتونه داشته باشه؟
ببینین، به طور کلی اگر که حالا ایران بتونه تفکیکی، یعنی ما یک وضعیتی داریم که اون تعهدات پادمانی رو همچنان باید بهش پایبند باشیم و یک شرایط فوق امنیتی هم برای ایران ایجاد شده، یعنی ایران معتقده که الان امنیت بازرسان ممکنه در خطر باشه، اطلاعاتی که ممکنه از ایران بره خارج بشه در اختیار کشورها و دول متخاصم قرار بگیره، و اینکه این تعلیق رو ایران ترجیح میده که در حال حاضر داشته باشه. ولی از طرف دیگه ما به هر حال موظف هستیم که به اون تعهدات پادمانی در شرایطی عمل کنیم. حالا خوشبختانه ایران همچنان از NPT خارج نشده و این سطح تنش رو بالاتر نبرده، یعنی اگر که ما بتونیم این وضعیت ابهام رو فعلا نگه داریم و در اینجا بتونیم امتیاز گیری کنیم به نحوی، یعنی از این وضعیت ابهام بتونیم امتیاز گیری کنیم در میز مذاکره، خودش میتونه مثبت هم باشه. ولی اینکه چطوری با این کارت، یعنی کارت حالا دسترسی به حالا سایت های هسته ای آسیب دیده بتونیم بازی کنیم در میز مذاکره بسیار مهم هستش. به هر حال یک پیام سیاسی این چیزی که ایران داره انجام میده، یعنی جلوگیری از بازدید، اینه که داره اعلام میکنه که به بی‌طرفی آژانس مشکوک هست و دیگه به عنوان یک سازمان بی‌طرف به رسمیت نمیشناسه آژانس رو، اعتراض داره به شرایطی که اتفاق افتاده و برخوردهای سیاسی آژانس بعد از حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، اون حالا بیشتر نگرانی‌هاش رو از زاویه فنی بیان میکنه، در صورتی که توی گزارش دهی ها بیشتر از زاویه سیاسی داره گزارش دهی میکنه و اون خطراتی که حالا برای ایران تونسته بیافرینه طی این فرایند و حالا ابهام این چیز بین المللی رو، اجماع بین المللی رو علیه ایران ایجاد کنه، حالا توی بخشی از قطعنامه ها و اینها برای ایران همچنان محل ایراد هستش. با این حال ایران تمایل داره که این فرایند رو ادامه بده و خب بالاخره اگر که شما ببین به آژانس اجازه بازدید هم داده بشه، خب چه اتفاقی قرار بیفته؟ در قرار بیان و بررسی کنن میزان خسارت ها چقدر بوده، چه تخریب هایی وارد شده، قابلیت بازسازی تاسیسات چطوری هست، اینا و اینها همش اطلاعاتی هست که به هر حال اگر که از در دست دول متخاصم بیفته برای حالا ایران دچار
قطعا درد سر میکنه. و اصلا به طور طبیعی در فضای جنگی اصلا این به عنوان یک اطلاعات طبقه بندی شده به هیچ نحوی صلاح نیست که در اختیار هر دولت دیگری حتی اگر طرف دولت متخاصم نباشه قرار بگیره. حال با توجه به اینکه به هر حال آژانس و شخص آقای گروسی نشون دادن که چطور در طرف امریکا و اسرائیل همواره ایستادن در سالهای اخیر، البته میگم با توجه به این تجربه هایی که در سالهای اخیر داشتیم، نگرانی ایران درباره سیاسی شدن گزارش های آژانس کاملا طبیعیه، اما از منظر شما چه سازوکاری احیانا میتونیم داشته باشیم و برنامه‌ریزی کنیم که زمینه همکاری فنی و حرفه‌ای بین جمهوری اسلامی و آژانس باقی بمونه، بدون اینکه ملاحظات امنیتی و حقوق حاکمیتی کشور رو هم خدای نکرده بخوایم نادیده بگیریم؟
ببینید، بهترین کاری که الان ایران تا الان هم میتونه انجام بده همینه، یعنی ما از NPT خارج نشدیم همچنان، با اینکه حالا سطح دسترسی آژانس رو پایین آوردیم ولی از NPT خارج نشدیم، ولی باید تا جایی که میتونیم هم همکاری برای اون بخش تعهدات پادمانیمون داشته باشیم با آژانس.
شما همین خارج نشدن رو یک اقدام هوشمندانه میدونید دیگه؟ درسته؟
بله بله، قطعا همین هست، چون که خارج شدن قطعا این اجماع بین‌المللی رو علیه ما ایجاد میکرد و احتمال اینکه حالا قطعنامه های جدیدی و حملات جدید اتفاق بیفته رو بالاتر میبرد، چون که به هر حال وقتی شما از پیمان منع گسترش خارج میشین، یعنی عملا دارین اعلام میکنین به جهان که قصد ساخت سلاح هسته‌ای رو دارین دیگه. بله. یعنی اون ایران تلاش کرده با این اقدام یک ابهام هسته‌ای رو ایجاد کنه برای جهان و همچنان در پیمان مونده و تلاش، اگر که بتونه تلاش کنه که بخشایی از تعهدات الزام و برای پادمانی رو انجام بده، ولی خب الان دیگه ملزم نیست که فرا پادمان کاری بکنه. یعنی اگر قبلا حالا بر اساس کارهای داوطلبانه یک سری اقدامات فرا پادمانی رو هم انجام میداد، الان دیگه ملزم نیست، ولی این اعتماد سازی باید، یعنی اعتماد بین آژانس و ایران تقریبا از بین رفته، و اگر این که قرار بازسازی بشه باید مرحله به مرحله این بازسازی اتفاق بیفته بین نهادها و حالا دولت
ایران. اگر خاطرتون باشه رئیس جمهور نادان امریکا بارها تصریح کرد بر این که تمام توان و در حقیقت امکانات هسته‌ای و تکنولوژی مراکز هسته‌ای ایران رو تحت بمباران خودش قرار داده و کاملا نابود کرده، ولی کاملا مشخصه که داره از ابزار آژانس استفاده میکنه برای اینکه مطمئن بشه نسبت به این تخریب، چون مطمئن نیست، اگرچه که توجه به این نکته نداره که اگر تأسیسات هسته‌ای ایران رو خدای نکرده نابود کرده باشه، ما هم اطلاعات کاملی در این زمینه نداریم، اما اون عزم و اراده و اون توانایی فکری ذهنی و دانش ایرانیان رو قاعدتا نمیتونه با این اتفاقات تخریب بکنه و از بین ببره. در این گزاره در مقابل گفته های رئیس جمهور امریکا، اگر این اصرار آژانس به بازدیدها و بررسی ها رو قرار بدیم، این گزاره که حتما این بازدیدها و این اصرار بر اینکه حضور پیدا بکنن و به صورت میدانی بازدید بکنن از تأسیسات هسته‌ای رو، میتونیم مطمئن باشیم که یک اقدام جاسوسی میتونه باشه برای اینکه کمک بکنه به برنامه‌های آینده و پیشبینی‌هایی که طرف متخاصم، چه رژیم صهیونیستی و چه کشور آمریکایی دارند برای اینکه ضربه اساسی خودشون رو وارد کنن؟
ببینید، ایران در نهایت عضو حالا آژانس از عضو NPT هم هست و به هر حال تعهداتی داره، یعنی ما درسته ممکنه که نه قطعا شاید استفاده های سیاسی همونطور که ایران معتقده از اطلاعات حالا طبقه بندی شده به قول شما و حالا اطلاعات امنیتی ایران استفاده سیاسی اتفاق افتاده باشه، ولی به هر حال ما وارد یک سازمان بین المللی شدیم و قواعد بازی بین المللی رو پذیرفتیم تا حدودی. برای همین به نظر میسه که ما نباید این اختلاف رو به کل رژیم عدم انشاء منتقلش کنیم، یعنی اگر که قراره که توی این فضا ایران بازیگری کنه، باید بازیگریش بر سر حقوق امنیتی و حقوق اطلاعاتی ایران باشه. الزاماً قرار نیست که ما زیر کل میزه حالا ارتباط با آژانس بزنیم، چون که میتونه بر ما هزینه های بیشتری رو در بلند مدت به انداخت داشته باشه. ولی حرف شما از جهتی درسته، احتمال استفاده از اطلاعات به هر حال، حتی اگر خود آژانس هم به طور به عنوان یک سازمان ما بهش اعتماد کنیم و اطلاعات رو منتقل کنیم، این که فقط احتمال حالا حملات سایبری، هک ها و اینها وجود داره یا جاسوسی هایی که در داخل خود آژانس وجود داره، اینها منتفی نیست و احتمالش همچنان هستش. و خب بی‌اعتمادی ایران هم یه بی‌اعتمادی نیست که در اثر حالا همین حملات اخیر اتفاق افتاده، یه بی‌اعتمادی در بیش از دو دهه‌ای هست که آژانس اتفاق افتاده، و اگر که قرار